بسم الله الرحمن الرحیم. برای روشن شدن اصطلاح حکمت و عرفان، بعضی از الفاظ متداول را تفسیر می کنند تا به منزله مبادی تصوریه برای این مسائل باشد. یکی از اون الفاظ مسئله کند به دیگری لفظ وجود و ماننده آن است. وجود را گفتن پیش حکیم زائد بر ماهیت است و هیچ ماهیتی در دار وجود داخل نمی شود مگر اینکه با نوعی از انواع وجود مقرون بشود و مانند آن. بعد ماهیت را به معنای ماهیت تصور و ذهن، اعم از ماهیت مصطلح که مفهوم را هم شامل بشود، تقسیم کردن، گفتن این ماهیت یا اعتباری محض است یا سهمی از حقیقت دارد. پس الموجود به معنای اعم یعنی ماهیت تصور و ذهن، اما اعتباری و اما حقیقی، ثم الحقیقی اما خارجی و اما ذهنی. محصول این دو تقسیم طولی پیدایش سه قسم است: موجود اعتباری که جز در ذهن و فرض وجودی ندارد، و موجود خارجی که در خارج از ذهن وجود دارد، و موجود ذهنی که فقط در ذهن وجود دارد. اینجا دو اشکال هست که یک اشکال را متعرض نشدن و اشکال دوم را متعرض شدن. اشکال اول این است که مقسم موجود حقیقی است، زیرا اگر حکیم بحث می کند و تقسیم می کند، بحثی او بحث فلسفی خواهد بود. اگر بحثی او بحث فلسفی است، موضوع مسئله او باید موجود حقیقی باشد، حقیقت باشد، زیرا موضوع فلسفه وجود حقیقی است، نه وجود اعتباری و نه اعم از اعتباری و حقیقی. این تقسیم اگر یک مسئله فلسفی است، موضوع این باید به وجود حقیقی برگردد. اونگاه موجود حقیقی را ما چگونه تقسیم می کنیم به موجود حقیقی و موجود اعتباری؟ این تقسیم الشیء الی نفسه و الی قسیمه است. چگونه می گوییم الموجود اما حقیقی و اما اعتباری؟ اگر این مسئله فلسفی نیست، پس چرا در حکمت از او بحث می شود؟ قهرن می شود یه بحث استطرادی. و اگر مسئله فلسفی نیست، کدام علم است که این مسئله از مسائل او به شمار می رود که می گوید الموجود و اما حقیقی و اما اعتباری؟ اگر مسئله فلسفی است، قهرن موضوع او باید وجود حقیقی باشد، چون موضوع فلسفه و موضوع مسائل این فلسفه حتما یا حقیقت وجود است یا مرتبی از مراتب حقیقت وجود. قهرن وجود اعتباری از بحث بیرون است. اونگاه چگونه میتوانیم بگوییم الموجود و اما حقیقی و اما اعتباری؟ اشکال دوم این است که اگر موجود یا حقیقی است یا اعتباری، اونگاه وجود حقیقی را تقسیم کردید، گفتید یا خارجی است یا ذهنی، فرق وجود ذهنی که قسم سوم است با وجود اعتباری که قسم اول است چیست؟ این همون اشکالی بود که در جلسه قبل مطرح کردن، بعضی از قسمتهاشو جواب دادن، بعضی قسمتها دیگر مونده است. و در خلال بحث قبل عنایت فرمودید که این مسئله فلسفی است، یعنی تقسیم موجود به موجود حقیقی و موجود اعتباری مسئله فلسفی است. هیچ علمی عهده‌دار این تقسیم نیست که بگوید الموجود اما حقیقی و اما اعتباری، ثم الحقیقی اما ذهنی و اما خارجی. این تقسیمی که میگوید لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، این تقسیم دوم از این تقسیم دوگانه است که الموجود اما اعتباری و اما حقیقی، ثم الموجود الحقیقی اما عینی و اما ذهنی، که یکی از مسائل فلسفی این است که الموجود اما خارجی و اما ذهنی، و هیچ علمی هم عهده‌دار این تقسیم نخواهد بود. اما اینکه چگونه این مسئله مسئله فلسفی است، در حالی که همه مسائل فلسفی موضوعاتی دارند که موضوعات اونها به حقیقت وجود برمیگردد، یا عین حقیقت وجود است، یعنی همون موضوع علم موضوع مسئله قرار میگیرد، مثل مسئله اصالت وجود، بساطت وجود، تشکیک وجود و مانند آن، که اینها مسائل اولی فلسفه را تشکیل میدهند. آت این گونه از مسائل اولی فلسفه عین موضوع علم است، یا قسمی از اقسام موجود حقیقی است، مثل مسئله علت و معلول، قوه و فعل، حدوث و قدم، ذهن و خارج، تجرد و مادی، وجوب امکان و نظائر آنها، که قسمی از اقسام موجود حقیقی موضوع مسئله قرار می گیرد. می گوید الموجود و اما واجب و اما ممکن، در الهیات بالمعنی الاخص مسائلی دارند که موضوع و مسائل واجب است، در امور عامه مسائلی دارن که موضوع اون مسائل امکان و ممکن است و امثال ذلک. بنابراین مسئله مسئله فلسفی است، و اما استطرادی هم نیست، برای اینکه اون موجود حقیقی تقسیم می شود به اعتباری و حقیقی، و بیان ذلک این است که چون حقیقت وجود حقیقت تشکیکی است، تمام تقسیم های حقیقت وجود برمیگردد به تنویع درجات و تبیین مراتب. اگر گفته می شود الموجود و اما خارجیون و اما ذهنی، این تقسیم یک مقسم به دو قسیم رو در رو و مباین نیست. اگر این اقسام رو در رو و مباین هم بودن، حقیقت وجود میشد حقیقت متباینه، نه حقیقت تشکیکی ذات مراتب. اگر گفته میشود که الموجود اما علتون و اما معلول، الموجود اما ذهنیون و اما خارجی، الموجود اما بالقوه و اما بالفعل، همون موجود بالقوه از حیث دیگر بالفعل است، همون موجود ذهنی از حیث دیگر موجود خارجی است، و هاکذا. هیچ تقسیمی نداریم که احد القسمین در قبال قسم دیگر باشد به نحو تباین. حتی در مسئله الموجود اما واجب و اما ممکن این چنین است که الموجود اما واجب و اما ممکن، چون همون ممکن هم باز واجب است، لأن الوجوب اما بالذات او بالغیر، و این دو درجه از وجوب و ضرورت را تشکیل می دهد. این طور نیست که این دو قسم رو در روی هم باشن، که ممکن مباین با واجب و واجب مباین با ممکن باشن، بلکه این حقیقت گسترده است که اعلی المراتبش واجب است، مراتب وسطا و نازلش فیض واجبن. بنابراین تقسیمات فلسفی به این برمیگردد که حقیقت وجود دارای درجات است. این که گفته می شود الموجود و اما حقیقیون و اما اعتباری، اون موجود اعتباری از دید دیگر موجود حقیقی است، زیرا اون موجود اعتباری گرچه به حمل اول اعتباری است، ولی به حمل شایع موجود حقیقی است. همین انیاب اقوالی که ذهن فرض کرده است، گرچه به حمل اولی انیاب اقوال است، ولی به حمل شایع صورتون علمیتون موجودتون ذهنیتون و علمون. اون صوری که شاعر به وسیله متخیلش در مدح و قطع می تراشد، گرچه به حمل اولی صورت دست بافته خیال اوست، و اما به حمل شایع صورت علمی است و وجود حقیقی دارد و علم است، و همه احکام علم بر او بار است و حقیقت نفسانی خواهد بود و مانند آن، و همواره با او هست و اگر نفس با اونها عادت کرده باشد، اگر خوب باشد که پاداش خوب میبیند، و اگر باطل باشد عمری را به این صور باطل سرگرم کرده باشد که بعد از مرگ نیش مییابد به مانند آن. این طور نیست اینا هیچ باشن، اینا یه حقایقی هست که از دیدی حمل اولی اعتباری هست و از دید حمل شایی حقیقتی خارجی هست، چون علم حقیقت خارجی است. بنابراین اگر گفته می شود الموجود و اما اعتباریون و اما خارجیون اما حقیقیون، اون چه که به نام اعتباری است به حمل اول، به حمل شایه موجود حقیقی است. چون به حمل شایه موجود حقیقی است، زیر پوشش الموجود مطلق خواهد بود. فیلسوف حق دارد در این زمینه بحث کند. بله، حق یعنی شیء ثابت، نه حق یعنی کاشف، غیر از صدق است. بله،
یعنی در اون جایی که در کنار اعتباری قرار میگیره و قسم اعتباری قرار میگیره، اون را به جهت صدق و کذب هست، به جهت کشف هست دیگه.
نه، برای این که مثلا اونی که در قسم قرار میگیره، یکی از چیزهایی که قسیم هست برای اعتباری که میگوییم الموجود اما اعتباریون و اما حقیقی، این موجود حقیقی بعد تقسیم میشود به موجود خارجی و موجود ذهنی. موجود خارجی کاشف از چیزی نیست، شجر و حجر از چیزی کشف نمی کنند. بنابراین اگر ما گفتیم الموجود اما حقیقیون و اما اعتباری، یعنی یا به فرض فارض وجود دارد، یا چه فارض باشد چه فارض نباشد او سهمی از واقعیت دارد، و همانی که به فرض فارض وجود دارد گرچه به حمل اولی مثل انیاب اقبال یا عناوین دیگر مثل انسانی که له رؤوس کثیره و امثال ذلک، گرچه به حمل اولی انیاب اقبال است، به حمل اولی اهرمن است، به حمل اولی دیو است و مانند آن، ولی به حمل شایع صورتون علمیتون حقیقتون عینیه. از این جهت بحث فلسفی است، و این نه تنها در فلسفه راه دارد و شایسته است که فیلسوف ازش بحث کند، بلکه باید این تقسیم را بکند. زیرا فیلسوف یک وقتی می تواند در باره وجودات حقیقی شناخت خوب داشته باشد که مرز اونها را از مرز وجود اعتباری جدا بکند. او تا مسئله ذهن را از ذمه جدا نکرد، تا مسئله مسائل اجتماعی و قراردادی را از مسائل عینی و ذهنی جدا نکرد، همواره گرفتار می شود. و این دور نیست اونها که در علوم اعتباری به قواعد عقلی و فلسفی تمسک کردن احیانا دچار یک لغزشی بشن. در اصول که یک علم است اعتباری، احیانا به قاعده الواحد تمسک میکنن یا به سایر مسائل فلسفی تمسک میکنن، در حالی که هرگز با اون مسائل فلسفی نمیشود امور اعتباری را تثبیت کرد. از اونها دور نیست، اما از فیلسوف دور است که در مسائل فلسفی احیانا گرفتار امور اعتباری بشود. نوعاً در بحث علت و معلول، وقتی که علت را به دو قسم تقسیم کردن که علت یا تام است یا ناقص، علت ناقص را تقسیم میکنن به چهار قسم: علت فاعلی و وقائی، مادی و سوری. اونگاه در علت فاعلی به اقسامی توجه میکنن که اون فاعل یا به طبع است یا بالقصر، و اگر چون چه فاعل آگاه است یا بالاختیار کار میکند یا بالجبر، و یا بل عنایت است یا به تجلیس یا به رضاست و امثال ذلک. در بین اقسام فاعل، علت فاعلی دو قسم را در قبال هم قرار میدن که فاعل یا بل اختیار است یا بالجبر. فاعل بالاختیار آن است که فعل را با تو و رغبت انجام بدهد، مثل اینکه کسی بعد از پایان کار اتاق بحث را به اختیار ترک می کند. فاعل بالجبر آن است که کسی در اثناء کار او را تهدید کنند به خروج، این مجبور می شود که جلسه را ترک کند. اینجا فاعل بالجبر است، در اون قسم فاعل بالاختیار. اگر ما آمدیم گفتیم الموجود ما حقیقی و ما اعتباری و موجود اعتباری را از بحث حقیقی جدا کردیم، خواهیم یافت که فاعل بالجبر و فاعل بالاختیار هر دو فاعل بالاختیارند. ما دو قسم فاعل نداریم، هر دو رو مبانی عقلی کار میکنن، هر دو رو مبانی فلسفی کار میکنن. یعنی یک وقت انسان میبیند که اگر مثلا پای این دیوار بشیند، این دیوار چون شکست خورده است ممکن است منهدم بشود و او آسیب ببیند. وقتی این خطر را احساس کرد، با تو و رغبت از پای دیوار شکسته برمیخیزد. یک وقت او را تهدید میکنن که اگر از پای دیوار بر نخیزی، دیوار را به سرت خراب میکنیم. این هم میشیند در برابر این تهدید، اون ضرر رو احساس میکند، برای پرهیزی از اون خطر در کمال آزادی و اختیار از پای دیوار برمیخیزد. هر دو اختیار است. از نظر مبادی عقلی و اختیاری هیچ فرقی بین اختیار و جبر نیست. بنابراین ما اصلا فاعل بالجبر در عالم نداریم. نه اینکه بعضی از کارها جبر است، بعضی از کارها اختیار. اگر دستی کسی را گرفتن از پای دیوار تردش کردن، که او فعلی او نیست، او در اونجا مورد فعل است نه فاعل فعل. همونطور یک ساگ را، یک چمدون را، یک آجر را، یک چوب را از پای دیوار پرت میکنن جای دیگر، دستی زید را که بگیرن از پای دیوار پرت کنن جای دیگر، این اینچین رفته، این مورد فعل است نه فاعل فعل. جسم او فاعل بالقصر است، جسم او فاعل بالقصر است. بنابراین زید به معنه زید در اینجا هیچ کاری انجام نداده، لا بالاختیار لا بالجبر. اگر زید به معنه زید بخواهد فعلی انجام بدهد، جبر محال است در عالم واقع بشود، زیرا یک موجودی که صورت نوعیه او صورت متفکر است، او محال است فعل بی فکر انجام بده. لذا جبر در عالم محال است. اونجا که تهدید میکنن میگوین اگر نرفتی دیوار بر سرت خراب میکنیم، این از نظر مسائل اعتباری و اجتماعی با اونجا که خود با اختیار خود برمیخیزد فرق میکند و مزر مسائل فلسفی هیچ فرقی ندارد. در مسائل اعتباری مثل فقه و امثال فقه بین این دو قسم فرق گذاشتن که اگر کسی خانه اش را با تو و رغبت بفروشد، میگوین بیع او صحیح است، یا در هنگام اضطرار برای درمان فرزندش مجبور مضطر بشود به بیع خانه، خانه را بفروشد، میگن صحیح است. ولی اگر جابری او را مجبور کند که خانه را بفروش و اگر نفروختی چنین و چنان میکنیم، اینجا میگوین بیع باطل است. این صحت و بطلان در یه امر اعتباری است، ولا از نظر مسائل فلسفی و عقلی هیچ فرقی بین اونجا که مضطر است یا اونجا که برای سود بیشتر میفروشد یا اونجا که برای پرهیز از خطر تهدیدآمیز اون جبار میفروشد نیست. تو مسائل اعتباری بین مضطر و بین مجبور فرق میگذارن، یک جا میگوین بی سعی است، یک جا میگوین بی سعی نیست. این نه به خاطر اینکه رضا نیست، این نه به خاطر اینکه اختیار نیست، این نه به خاطر اینکه اراده نیست، همه مبادی هست. منتها در علوم اعتباری این رضایی که از اون راه می آید یا اختیاری که از تهدید می آید، ایرو شارع مقدس فرمود که ممضا نیست، این نوع خاصی از رضا را فرمود اون ممضاست. بنابراین اگر ما بین علم اعتباری و علم حقیقی، بین مسائل اعتباری و حقیقی فرق بگذاریم، هرگز در مسئله فلسفی نمیگویم علت فاعلی دو قسم است، یا مختار است یا مجبور. این را سیدن استاد رضوان الله علیه به عنوان یک تعلیقه در اسفار در بحث علت و معلول دارن، در موارد دیگر دارن که این خلط مسئله اعتباری و حقیقی باعث این تقسیم شده است. ولا ما فاعل به جبر که اصلا در عالم نداریم، و اگر دست انسان را بگیرند یک کار را به اجبار انجام بدهد که فعل او نیست، نشانش آن است که اگر کسی در ماه مارک رمضان سر کسی را بگیرد، دهن کسی را باز کند و مقدار آب در دهن او بریزد، روزی او صحیح است، باطل نیست، بلکه اینکه او آب نخورد. ولی اگر تهدیدش بکنن که آب بخور و نخوردی کذا و کذا، البته روزش باطل است، باید غذا انجام بده، چون او آب خورد، حرمت ندارد، کفاره ندارد و مانندیان، اما او افتری صوبه فعل اختیاری انجام داده. اونجا که سر او را به اجبار به قهر و قصر بگیرن در آب فرو ببرن به عنوان ارتماس، روزه او صحیح است، چون او فعلی انجام نداده. مثل اینکه دست او را یا چوبی را انسان با تو حوض فرو بکند، این فعل او نیست، این نمیگن ارتمس فلما او رمس رأس او فلما، چون فعل او نیست. خاصیت شناخت مسائل و علوم اعتباری و موجودات اعتباری اینه که یک متفکر فلسفی آزادانه بحث میکند، هرگز گرفتار این خلط نمیشود و اعتبار را اعتبار و حقیقت را حقیقت. ان لنا وجودا حقیقیا و وجودا اعتباریا بحث فلسفی است، چون اون وجود اعتباری از دید دیگر یعنی به حمل شایع وجود حقیقی است، گرچه از دید دیگر یعنی به حمل اولی وجود اعتباری است. وقتی که آمدیم تقسیم کردیم، گفتیم الموجود اما اعتباری و اما حقیقی، این علوم اعتباری را که زمامش به اعتبار معتبر است به صاحبان علوم اعتباریه میدهند، میگویند شما و این سلسله از وجودات درباره این بحث کنید. اونگاه ادبیات پیدا میشود، فقه پیدا میشود، اصول پیدا میشود و ماننده حقوق پیدا میشود و قوانینی که باید انسان او را بسازد اعتبار کند. حالا یا اعتبارش به شهر برمیگردد یا اعتبارش به غیر شهر برمیگردد، بالاخره اموریست اعتباری. منتها شهر بر اساس تکوین فطرت درست اعتبار میکند، میداند چگونه اعتبار کند و چجور اعتبار کند، و وجود حقیقی را به صاحبان علومی میسپارند که درباره وجود حقیقی بحث میکنند، و اون منطقیات است و طبیعیات است و ریاضیات است و اخلاقیات. اخلاقیات جزء علوم اعتباری نیست، چون باید نفس را بشناسد و قوای نفس را بشناسد و سود و زیانش را بشناسد، ملکات فاضله و رذیله را بشناسد، و شر راهنمایی میکند او را که چی جزء فضیلت است و چی جزء رذیله. بنابراین این اشکال اساسی را که باید طرح می‌کردن طرح نکردن که چگونه در حکمت موجود بالمعنى العام تقسیم می‌شود به موجود اعتباری و موجود حقیقی. اما اون اشکالی که مطرح کردن این است که اگر موجود یا اعتباری است یا حقیقی، به موجود حقیقی هم یا خارجی است یا ذهنی، فرق بین ذهنی که جز در ذهن یافت نمی شود با اعتباری که اون هم جز در ذهن یافت نمی شود چیست؟ جواب دادن که موجود اعتباری که با فرض فارض یافت می شود فقط در فرض است ولا غیر، ولی موجود ذهنی در نفس الامر هست، چون که در ذهن هم هست. اونگاه برای تثبیت نفس الامر گفتن نفس الامر عبارت از موجود مجرد عقلی است که همه این علوم و اندیشه ها در اونجا وجود دارد، زیرا او مبدأ عالم شدن همه نفوس است که نفوس به وسیله تعلیم او از قوه به فعلیت می آیند. پس هر چرا که نفس می فهمد در اون موجود مجرد عقلی وجود دارد و وعاء این علوم اون موجود مجرد عقلی است. هر چه که ممکن است انسان در او از قوه به فعلیت خارج بشود در او بالفعل جمع است و حاضر است. اشکالی متوجه این تفسیر شده است که اگر نفس الامر یعنی عقل، پس موجودات عالیه که از این عقل بالاترن و همچنین ذات اقدس اله، اینها باید نفس الامر نداشته باشن، برای اینکه اینا فوق عقلن. برای اینکه این اشکال حل بشود آمدن جواب دادن، گفتن به اینکه نفس الامر عبارت از شی فی نفسه در برابر امر اعتباری. موجود اعتباری نفسیت ندارد، نفسیتش به فرض فارض است. هر جوری که فارض او را فرض به اعتبار کرد، همون جور در بیای اعتبار یافت می شود. ولی موجود حقیقی یک نفسیتی دارد که نفس عالم به او پی می برد، او را می فهمد، نه او را ببافد و بسازد. پس موجود اعتباری دست بافت خود ذهن است. ذهن هر جور بافت همون جور یافت می شود، ولی موجود حقیقی ذهن به اونها دسترسی دارد. پس یه نفسیتی دارن که با قطع نظر از ذهن فی نفسه چیزی است که ذهن یا به او درست می رسد یا به او درست نمی رسد. پس هر چیزی که با قطع نظر از ذهن فی نفسه یه واقعیتی داشت می شود جز نفس الامر، و هر چیزی که بدون فرض فارض نفسیتی نداشت می شود امر اعتباری. این دید وسیع نفس الامر هم واجب را هم عقول عالیه را هم موجودات ذهنی و خارجی معروف را شامل می شود. این را شارح می فرماند به این که نیاز به توضیح دارد، این را توضیح می دهد. توضیحی که میدم یک مقداری از مشکلات را حل میکند، اما اون اشکال اساسی نفس الامر را با این توضیح کوتاه یا مفصل نمیتوان حل کرد. و اون این است که ما این علوم و قضایایی که داریم، قضایای ذهنیه، منات صدق و کذبش گفتن نفس الامر است. در بحث قبل قضیه شخصیه و قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه فرقاش از هم روشن شد، رسیدیم به قضایای ذهنیه. در قضایای ذهنیه معیار صدق و کذب گفتن نفس الامر است. اگر این قضیه مطابق با اون نفس الامر بود صادق است، وگرنه کاذب. اون نفس الامر را می شود یک موجود مجرد عقلی دانست، حالا خواه اون عقل فعال، خواه عالم امری که شارح و یعنی عقول عالیه و مانند آن تبیین کرد، آیا می شود نفس امر را با عالم امر و عالم عقول یا عقل اول یا عقل دیگر تسبیر کرد؟ این قضایای ذهنیه یه سلسله علوم حصولیه. اینا مطابق چی هن؟ آیا مطابق همون معقولاتی هن که در اون عقل اول هست یا در عقل فعال هست؟ آن معاشد فسمه، آیا اونها هم دارای علوم حصولی هن؟ اگر اونها هم دارای علوم حصولی بودن که ما جواب کافی نگرفتیم، زیرا نقل کلام در همون قضایایی میکنیم که در عقل اول است. اون علوم حصولیه از چرا صادقه؟ اگر جواب سوال را قطع نکرد معلوم میشود جواب کافی نیست. اگر ما سوال کردیم معیار صدق این قضایای ذهنی چیست؟ این قضایای ذهنی فقط در ذهن وجود دارد. کسی میگوید جوهر جنس عالی است و تحت او مقولات پنج انواع پنجگانه است. کسی میگوید جوهر جنس عالی نیست، همونطوری که عرض جنس عالی نیست و اعراض نهگانه هر کدام به رأسه مقوله اند، جوهرم جنس عالی نیست، هر کدام از اون انواع پنجگانه به رأسه مقوله. آیا جوهر جنس عالی هست یا جنس عالی نیست قضیتون ذهنیه. عده برانن که مقولات 14 داست، عده برانن که مقولات 10 داست. این مسئله که جوهر جنس است یا جوهر عرض، دو تا قضیه ذهنی است. لابد یکی صادق است دیگری کاذب. اون که میگوید الجوهر و جنسون و لیس به عرض، اون که جوهران و لیس به عرض، جنسون و لیس به عرضن و عرضن عام، اون که میگوید الجوهر و عرضن عام و لیس به جنسن ذاتیین، احدهما کاذبان و دیگری صادق. اهدل قضیتن صادق است و الاخرا کاذب. معیار صدق و کذب این دو قضیه ذهنی چیست؟ با کجا میسنجیم؟ اگر به این بسنجیم که اون صوری که در عقل فعال یا عقل اول یا مانند آنن، این اگر مطابق با اون بود صادق و الا کاذب، نقل کلام در اون صورت علمیه میکنیم. اون صورت علمیه اگر حصولی است و قضیه است یا صادق است یا کاذب. اگر صادق است باید مطابق با واقع باشد، واقع او باید بیرون از او باشد. خب اگه یک واقعی دارد بیرون از مخزن عقل فعال، خب مستقیما ما این قضایای ذهنی را با اون بیرون میسنجیم. چرا با عقل فعال بسنجیم که او ما را هدایت کند به مخزن دیگر؟ مضافاً اونجا جای علم حصولی نیست، اونجا جای تصور و تصدیق و قضیه نیست. اونا معقولات رو چگونه حل میکنن، چجور حل میکنن؟ و اگر بگوییم نه، این علومی که به عنوان قضایای ذهنی ما داریم، اینها مطابق با اون عقل فعال یا عقل اول یا موجود عقل دیگر هستن، اون دارای حقایق وجودی است به نحو علم حضوری نه علم حصولی. آنچه که ما به عنوان قضایای ذهنی داریم اگر مطابق با اون حقایق حضوری بود صادق است و الا کاذب. این حرفی است حق، برای اینکه لازم نیست قضیه با قضیه مطابق باشد، وگرنه قضایای شخصیه، قضایای خارجیه، قضایای حقیقیه که با متن خارج مطابقن، اونجا سخن از تصور و تصدیق و علم حصولی نیست. پس اونها چگونه معیار صدق و کذب دارن؟ صدق و کذب قضیه با یه وجود عینی هم تأمین می شود. یعنی وقتی این قضیه که علم حصولی صادق است که با یک وجود عینی برابر باشد، زیدون قائمون یک علم حصولی است و قیام زید در خارج که با خود زید اتحاد وجودی دارد، منشأ صدق این قضیه ذهنی ماست. پس قضیه که یک علم حصولی است میتواند صدقش را از راه انطباق حصولی با یک وجود عینی خارجی تأمین کند. این محظوری ندارد، منتها اشکالی دیگر در بین است و آن این است که ما قضایایی که به عنوان قضایای ذهنی داریم، همه اونها از قبیل قضایای صادقه وجودی نیستند. ما یک سلسله قضایای صادقی داریم که عدمی هن. مثل این که میگوییم عدم المعله سبب لعدم المعلول، میگوییم لا یمکنو ان یرتفع المعلول الا برتفاع العله. این گونه از قضایایی که داریم به عنوان قضایای عدمی، قضایای صادق هم هستن. صدق این قضایا را ما با کدام وجود عینی و کدام وجود خارجی تطبیق کنیم؟ ما در خارج یک چیزی نداریم که مطابق این قضایای سلبی و عدمی باشد. ما همواره با این قضایای عدمی در ارتباطیم. اینطور نیست که بگوییم ما کار با اعدام و قضایای عدمی نداریم. ما اگر خواستیم به چیزی یقین پیدا کنیم باید بگیم فلان شی نقیض فلان شی است، اون نقیض محال است و این حق است. همواره اینطوری ما هرگز به چیزی یقین پیدا نمی کنیم مگر اینکه دو تا جزم داشته باشیم، یه جزم اثباتی یه جزم سلبی، وگرنه ما نقیض را و سلب را ترد نکنیم که به طرف ثبوت جزم و یقین پیدا نمی کنیم. هیچ مسئله نیست که پای عدم در اون مسئله کشونده نشود و الا پای ثبوت لرزان است. معنای یقین به طرف ثبوت این است که جزم به ثبوت محمول برای موضوع به ضروره و جزم به امتناع سلب محمول از موضوع به ضروره، که مجموع دوتا جزم رو میگن یقین، وگرنه یقین پیدا نمی شود. ما اگر در مسائل باید متیقن باشیم چاره جز رعایت قضایای سلبی نداریم. این قضایای سلبی پایگاهی ندارن که با اونها مطابق باشن، نه پایگاه حصولی دارن و واضحون، نه پایگاه حضوری دارن، برای اینکه عدم پایگاه وجودی نداره. این که میگم اجتماع نقیز این محاله است، از شیء ما موجودون به اما معدوم، ازا کان موجودن یمتنوین یکون معدوما و ازا کان معدومن یمتنوین یکون موجودا، این یه حرف هست یا دو تا حرف در حقیقت؟
دو تا حرف هست، ولی
نه، ما اگر این چنین بیندیشیم وقت راه استدلال نداریم. ما بالاخره باید طرز استدلال ما به جای برسد که از بدیهی به ذات ما نتیجه بگیریم، و اگر چون که این قضیه یه دونه قضیه باشد با تک قضیه هرگز ما نمیتونیم پیشرفت بکنیم. ما حتما باید با دو قضیه بدیهی روبرو باشیم. علی حال و تا این طرف سلب نشود این طرف اثبات نمیشود. نه هم هر دو بلاصاله نیستن. البته قضایای عدمی به تبع قضایای وجودی است. وجود است که عدم را طرد می کند، با اون نمی سازد. نه اینکه عدم چیزی باشد درگیر با وجود. وجود عدم را طرد می کند، نه اینکه عدم چیزی باشد در برابر وجود و بیاد او را سلب بکند و مانند آن. بنابراین این گونه از قضایای ذهنی باید یه پایگاهی داشته باشه. لذا سخنی را مرحوم صدر المتعلهین در نفس الامر دارن به عنوان اثبات عالم عقل. اون سخن را از محقق طوسی نقل میکنن به عنوان یکی از ادله برای وجود عالم عقل و وجود عقلی. بعد یک نقد مختصری هم دارن و یه سخنی هم از محقق دوانی نقل میکنن. سیدنا الاستاذ رضوان الله یه تعلیقی هم در جلد هفتم دارن. در اصل مسئله نفس الامر مرحوم علامه در شرح تجدید میفرماید به اینکه برای اثبات نفس الامر شیخ الاستاذ مرحوم خواجه مسئله صدق و کذب قضایا را مطرح کرد. ما درباره و فرق بین سهو و نسیان را، که فرق بین سهو و نسیان در مسائل عقلی این است که اگر چونچه هم در قوه عاقله بود و هم در مخزن می شود علم، و اگر در عاقله نبود ولی ارتباط با مخزن برقرار بود می شود نسه، و اگر ارتباط قطع شد می شود نسیان، نه اینکه از مخزن هم برود. اونگاه مرحوم علامه فرمود من اشکال کردم که قضایای کاذبه را چگونه شما توجیه می کنید، چون همون طوری که بین تذکر و سهو و نسیان در قضایای صادقه فرق است، بین سهو و نسیان و تذکر در قضایای کاذبه هم فرق است. این قضایای کاذبه جاش کجاست؟ و اون عقل فعال یا موجود عقلی نمیتواند مخزن کاذب باشد. سخنی از محقق دوانی و دیگران رسیده است که کاذب را اونها دارن به نحو تصور حفظ میکنن ولی سوادق را دارن به نحو تصدیق. این حرف خیلی نیاز دارد به تحلیل تا اینکه مثلا قابل قبول بشود. هرگز کواذب در اونجا راه ندارد تا ما بگیم اینها رو تصورن حفظ میکنن نه تصدیقن. اصلا علم حصولی را در اونجا راه نیست اولا، و ثانیاً کواذب را نباید به مخزن عقلی سپرد ثانیاً، و قضایای صادقه عدمی را هم به تعبیر سیدنا الاستاذ رضوان لری نمیتوان به مجرد عقلی راه داد ثالثاً. این دو سه اشکال را باید حل کرد. یعنی قضایای اصلاً علم حصولی در اونجا راه ندارد، باید به علم حضور باشد یک، و ثانیاً بر فرض تسلیم که علم حصولی را در اونجا راه باشد، قضایای کاذب اونجا راه ندارن، و قضایای صادقه عدمی هم مثل عدم المعلول مستند الی عدم العله یا عدم العله سبب لعدم المعلول، این گونه از قضایا هم که بالاخره یه طرفش به سلب برمیگردد در اونجا راه ندارد، باید اینها را توجیه کرد در بیان نفس الامر. حالا اون چرا که شارح فرمود این را بخونیم تا در تکمیلش اون بحثایی که مرحوم صدر متعلهین در جلد هفته اسوار مطرح میکنن به اونجا برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در همین صفحه 29 فرمودن راه اثبات نفس الامر به معنای موجود مجرد عقلی این است که قد ثبت به مقتضی القوانین العقلیه وجود و موجود فی الخارج قائم به نفسه غیر زیوز. از راه های فراوان بیش از 11 یا 12 راه مرحوم آخوند در اسفار برای اثبات وجود عقل اقامه کرده است. مرحوم خواجه رساله نوشته به نام رسالت و اثبات العقل، رسالتون فی العقل، گرچه در متن تجدید می فرماد و ادلت و وجودهی مدخوله و لم یثبت دلیلون علم تنائهی. عقل یعنی یک موجود مجرد، گرچه این ادلهی که اقامه کردن برای اثبات عقل این ادله دخل و عیبی دارد، ولی دلیلی هم بر امتناع وجود مجردی به نام عقل اقامه نشده، ولی اون را به روش اهل کلام نوشتن تجرید را. اولین بار مرحوم شیخ الاستاد مرحوم آقای فاضل تونی رضوان الله علیه ایشون می‌فرمودند که مرحوم خواجه که متکلم نبود، این حکیم متعله است، منتها تجرید را به روش اهل کلام نوشته تا مقدمی باشد برای اثبات ولایت، چون اونها معمولا طرز تفکرشون کلامی است و بحث ولایت و امامت به این وضع که درباره اشخاص اثبات بشود بحث فلسفی نیست. اصل فلسفه میتواند مسئله ضرورت امام و خلیفه و ولی الله را تثبیت کند، اما فلون شخص ولی است، فلون شخص خلیفه است، فلون شخص نبی است، این بحث فلسفی نمیتواند باشد، چون شخص قابل اقامه برهان نیست. اون مسائل کلامی است که میتوان با مسائل کلامی این خصوصیات را اثبات کرد. مسئله شفاعت، مسئله توبه، مسئله لطف، مسئله امامت، ولایت و امثال ذلک، اینا را بدون روش کلامی نمیشه اثبات کرد. ایشون میفرمودند به این که مرحوم خواجه رضوان الله علیه کلام را تنظیم کردند که مقدمه‌ای بود برای تثبیت ولایت اهل بیت علیهم السلام. بعدن یکی از محشیای الهیات شفا دیدیم همین نکته را تصریح دارد که مرحوم خواجه تجدید را نوشته که با روش کلامی بتواند ولایت را اثبات کند. بنابراین مسائل فلسفی که بشود به مرحوم خواجه نسبت داد، معیارش همون یا شرح اشارات است یا رساله هایی خاصی که در این زمینه نوشتن، نه در تجدید. یه رساله ایشون نوشتن به نام اثبات العقل، در اون رساله دلیل اقامه کردن که عقل وجود دارد به عنوان یک موجود مجرد منزه از ماده، نه تنها ذاتن منزه از ماده باشد مثل نفس، بلکه فعلا هم منزه از ماده است. در مقام ذات و در مقام فعل این موجود مجرد ممکن عقل نامیده می شود. دلیل یازدهمی که مرحوم آخوند در جلد هفتم اسفار نقل می کنند از همین رساله اثبات العقل مرحوم خواجه است که از راه منات صدق و کذب قضایای ذهنیه عقل را اثبات کردند. در خلال سخنان مرحوم خواجه مسئول افلاطونی رد شده است که مرحوم آخوند نقد دارد، می فرمان به این که گرچه ممکن است مسئول افلاطونی هم حق باشد چه این که هست، و اما مرحوم خواجه گرچه رد کرده اما ثابت می شود به این که منات صدق قضایای ذهنی یه موجود عقلی است. حالا یا این معقولات بالفعل وجود دارن هر کدام علاهده، چه این که قارن به صور مسئول افلاطونی برانم، یا همه در یک مخزن وجود دارن که مرحوم خواجه در صدد اثبات آن است. اینه که عبارت جلسه قبل این بود، فبودن به این که قد ثبت به مقتضی قوانین العقلیه وجود و موجود فی الخارج قائم به نفسهی غیر ذی وضعین مشتمل بالفعل على جمیع المعقولات التي يمكن ان يخرج اون جمیع الى الفعل به حیث یستحیل بر اون موجود که مخزن است و بر این معقولات التغیر و استحاله و تجدید و زوال، که این یک مقدار عبارت محقق دوانی است، یک مقدار عبارت مرحوم خواجه است در اون رساله اثبات العقل. اونگاه ابن ترکی می فرماید به این که نفس الامر را اگر موجود عقلی این چنین بدانیم، معناش آن است که اون موجودی که فوق این عقل است من العقول الاول و همچین واجب تعالی، اونا نفس الامر نداشته باشند. دیگران میگن نفس الامر ندارن، محذوری ندارد، لذا بین خارج و نفس الامر امخصی منوج هست. بعضی از چیزها نفس الامر دارن و خارج ندارن، بعضی از چیزها خارج دارن و نفس الامر ندارن مثل واجب تعالی، بعضی از چیزها هم نفس الامر دارن و هم خارج مانند قضایای صادقه و امثال ذالک، وجودات خارجیه. این محذوری نیست که واجب و عقول اول و اولیه نفس الامر نداشته باشن، نفس الامر و خارج امخص من برشن. این رو در شرح منظوم و امثال منظومه بیان کردن. اونها این خارجن، ولی اون عقول در اینها نمی گنجن. این اون چه که به نام مخزن قضایاست، این می تواند پایگاه صدق قضایای ذهنی نفوس باشد، اما فوق او یک موجود مجرد خارجی است. قهرن بین وجود خارجی و وجود نفس الامری اون خصوصی منوج است. بعضی از امور هم نفس الامری هم خارجی، بعضی از امور فقط نفس الامری هم مانند قضایای ذهنی و خارجی نیستن، بعضی از امور فقط خارجی هن و فوق نفس الامر هن. فرمان این محضوری ندارد. این رو مرحوم حاجی در منظومه داره. بنابراین این اشکالی نیست که انسان نتواند حل کند. و قد اورد علیه بعض المتأخرین نقضن بالواجب والعقول، اگر منظور نفس الامر عقل فعال یا عقلی در ردیف دیگر عقول باشد، اون عقول اولیه و همچنین واجب تعالی که فوق اون عقل مخزنند، اینها لازمش آن است که نفس الامر نداشته باشند. فانه یلزم ان لا یکون لها، یعنی برای عقول و واجب، یا لهما یعنی برای واجب و عقول، وجودون فی نفس الامر حین اذن. قهرن نمیتوان نفس الامر را به عقل تفسیر کرد. و حقق بعد ذالک بما حاصله. این بعض المتأخرین که بر اون تفسیر نقض وارد کرد، نفس الامر را خودش این چنین تحقیق کرد، گفت ان نفس الامر عبارت عن حقائق الاشیاء به حسب ذواتها مع قطع نظر عن الامور الخارجه عنها. اگر اشیایی بدون فرض فارض سهمی از واقعیت داشتن، نفس الامر همان است که اون شی با قطع نظر از فرض فارض چیزی است، نه اینکه در عقل وجود دارد یا نه. بالاخره شی اگر اعتباری نشود یک نفسیتی دارد. این قضایای ذهنی ما اگر با نفسیت او مطابق بود حق است و الا کیس. حالا هر جا میخواد وجود داشته باشد، ولو وجودش در ذهن باشد، بالاخره ذهن میتواند با همون وجودات ذهنی درست دسترسی پیدا کند و یا به همون وجودات ذهنی درست دسترسی پیدا نکند. اون چه که در اذهان جا میگیرد، بعضی درست به اونها میرسند، بعضی نادرست میرسند. و حقق بعد ذالک به محاصله این نفس الامر عبارتون من حقائق الاشیاء به حسب ذواتها ما قطع نظر عن الامور الخارجت از اون اشیاء. شارح میفرماین ولا یخفا ان هذا التحقیق انما افادها هنا زیادت اجمال من القول. که اشرافی نفس ها هستن یعنی چه؟ اللهم الا ان یهمل کلامه الا ما ذهب الیه المتقدمون من ان سائر المعقولات من الصور والمعانی لها تمثل فی نفسه و تقرر فی ذاته الا ما هو به مذهب المحققین لکن لما کان المعترضو من نفات هذا القول لا یمکن حمل کلامه علیه. سخنان عرفا در مسئله اعیان ثابته نزدیک به سخنان معتزله است. معتزله میگویند اشیا در حال عدم قبل از وجود سهمی از ثبوت دارند که ثابتات ازلیه نام دارند. برای توجیه علم تفصیلی واجب به اشیا قبل از وجود اشیا که چگونه عالم اجلا معلوم، در حالی که علم متعلق می طلبد، گفتن اشیا قبل از اینکه وجود پیدا کنند در حال عدم ثبوتی داشتند. مشابه این حرف را عرفا در اعیان ثابت دارند که قبل از اینکه وجود پیدا کنند با فیض اقدس ثبوت پیدا کردند، ولی در خارج وجود پیدا نکردند هنوز. مرحوم صدر متعلهین در علم تفصیلی واجب تعالی به اشیا که اقوال 8 یا 9 گانه متکلمین و حکما و عرفا را ذکر میکنند، میفرماید سخن اهل معرفت شبیه سخن معتزله است، اما بینهما بون بعید. لذا بر سخن اعتزال نقض وارد میکند که این سخن صحیح نیست که شی در حال عدم ثبوت داشته باشد، محظور جمع نقیزه این است، چون ثبوت همون وجود است، ممکن نیست شی در حال عدم ثابت باشد یعنی موجود باشد، چون بین ثبوت و وجود فاصله نیست. اما سخن اهل معرفت را توجیه میکنن، میفرمان به این که گرچه اونها فرق گذاشتن، گفتن به این که معتزله گفتن به این که این اشیا قبل از وجود به حال خود ثابتند، ولی عرفا میگوین اینها قبل از وجود ثابتن به ثبوت حق، و اما منظورش این است که اینا جزء وجه الله هن و جدا نیستن، از این جهت به حساب ما سوا نمی آیند و مانندان، نه اینکه در حال عدم ثابتن. و این را کم کم زمینه قرار دادن برای اثبات اینکه واجب تعالی در عین علم اجمال کشف تفصیلی دارد. اول سخن عرفا را با سخن معتزله یک جا ذکر کردن، گفتن اشکال بر هر دو وارد است، اما حسن ظن ما به عرفا و شواهدی که در کلمات اینها هست ایجاب میکند که بگوییم مراد عرفا غیر از مراد معتزل است. بعد کم کم حرف عرفا را به مصول افلاطونی نزدیک میکنند، بعد اشکالات مصول افلاطونی را برطرف میکنند، این حرف را بالاتر میبرند و وجه الله میرسانند و از اونجا یه قدری عمیق‌تر میبرند، میگن طوری است که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. با سه یا چهار مقطع حرف عرفا را میرسونه به جایی که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. البته شواهدی هم در کلمات این بزرگان هست. اگر این قائل ثابتات اعیان ثابته را میپذیرفت، ما میتوانستیم بگوییم اینکه ایشون گفتن منظور از نفس الامر یعنی حقایق اشرافی ذواتها همون اعیان ثابت است. و اما این معترض چون اعیان ثابت را نفی می کند، ما نمی توانیم توجیه علاما لایرز و صاحبه کرده باشیم. اللهم الان یهمل کلامه علاما ذهب الیه المتقدمون من ان سائر المعقولات، یعنی همه معقولات، سائر معنی جمیع، من الصور والمعانی لها تمسرون فی نفسه و تقررون فی ذاته، قبل از وجود خارجی، چه اونا که وجود خارجی دارن چه اونا که ندارن، علامه و مذهب المحققین یعنی اعیان ثابته. لکن لما کان المعترضو من نفات هذا القول لا یمکن حمل کلام این معترض بر اعیان ثابته، اونگاه خودشون اعیان ثابته را با عالم عقول و عالم اعلا که همه عقول را در بر بگیرد توجیه میکنن. و اشکال این که واجب تعالی بنابراین نفس الامر ندارد میماند. این سخن را با نقل کلمات اصولوجی ها تأیید میکنن که اگر خدای سبحان توفیق داد به بحث بعد موکول میشود. والحمد لله رب العالمین.